شنوندگان عزیز و همراهان گرامی، سال روز ورود کریمه اهل بیت، دره نادره صدف عصمت و عفاف، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم رو خدمت همه شما همشهریان عزیز و هم میهنان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز هم توفیق پیدا کردیم در خدمت استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی شارودی باشیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدید. این روز عزیز و مبارک رو خدمت شما هم تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. بنده هم به شما و همه دوستان عزیز شنونده عرض تبریک و تهنیت دارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی، طول و عمر، توفیقات و زحفظون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات و قبولی طاعاتشون، عباداتشون، از جمله همین برنامه‌ای که الان دارن گوش میکنن که از عباداتشون محسوب میشه و عزاداری ها و بعد از عزاداری ها هم باز برنامه ها و جشن ها و مجالس، همه اینها از عباداتشون حساب میشه، انشاءالله خدا قبول کنه و من هم خدا را شاکرم که توفیق نصیب شد در محضر دوستان باشیم. بله، ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قم نتیجه شد اینکه دری از درهای بهشت از اینجا باز بشه و هر روز عده زیادی از انسانها بهشتی بشن به خاطر زیارت این بانوی بزرگوار که امام جواد علیه السلام فرمودن منظار امتی به قم فله الجنه، هر کس عمه مرا در قم زیارت کند بهشت برای او خواهد بود. یکی از درهای بهشت از اینجا باز شده به خاطر وجود این بانوی بزرگوار. امام صادق علیه السلام فرمودند چه نما یهلک الناس لانهم لا یسالون، مردم فقط و فقط داره این هلاک میشن که نمیپرسن. خب ما یکی از راهایی که میتونیم به معرفت برسیم، به علم برسیم، به تعبیر پیامبر وارد گنجینهای علوم بشیم، پرسشه. فرمود که العلم خزائن و مفاتیح حسؤال، علوم گنجینهای با عظمتی هستن، کلید این گنجینها پرسشه. فاسألوا يرحمكم الله، بپرسید تا رحمت خدا بر شما نازل شود. فإنه یوجر فیها اربعه، چون در سوال و جواب چهار گروه اجر و ثواب میبرن: السائل و المجیب و المستمع و المحب له، پرسشگر، پاسخگو، شنونده و کسی که سوال جواب و دوست داره. خب این یک دریست سوی علم و کلیدیست برای باز کردن گنجینهای علوم. انشاءالله که با سوالهای خوب دوستان عزیز شنونده من و شما هم وارد این گنجینهای علوم بشیم
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. صلوات ابتدایی برنامه رو تقدیم میکنیم به پیشگاه مطهر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهر ایشون، خصوصا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد وآل احمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. همراهان گرامی، اینجا رادیو معارف و این برنامه پرسمان اعتقادی هست که تقدیم حضور شما عزیزان میشه. دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 راههای ارتباطی این برنامه با شما عزیزان هست که از این طریق میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی بشنوید. سوال تلفنی یکی از عزیزان شنونده آماده پخش هست، به اتفاق شما این سوال رو میشنوید.
یک سوال داشتم از برنامه پرسمان اعتقادی جناب آقای محمدی شاهرودی، اونم اینه که ما میدونیم که حضرت ولی عصر علیه السلام واسطه است بین بندگان و خداوند تبارک و تعالی، یعنی اگر خاصی این ما داریم میتونیم حضرت ولی عصر رو در نزد خداوند واسطه قرار بدیم. مثلا از حضرت بخوایم که واسطه شه بین ما و خداوند که خداوند تبارک و تعالی از ما راضی باشه و ما رو ببخشه، در حالی که در بسیاری از جاها و بسیاری از زمان هاست که این دعا مشهوره که میگیم یا میگن خدایا حضرت ولیعصر از ما راضی فرما. العیاذ بالله، این به نظر میرسه که ما اینجوری داریم شأن حضرت ولیعصر رو از خداوند هم بالا میبریم. لطفا توضیح بفرمایید که کدام صحبت صحیحه.
بسیار ممنون و متشکر از شما شنونده عزیز و گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. خب جناب استاد، ما باید خداوند رو واسطه بگیریم تا حضرت ولیعصر از ما راضی باشن، یا حضرت ولیعصر رو واسطه بگیریم خداوند از ما راضی باشه، یا هر دو حالت از دید مختلف قابل توجیه هست؟ بفهم.
اصولا خداوند متعال رو آوردن در کنار بقیه علل و عوامل، این از ریشه باطله. ما بخواییم بیم که این یا اون، خب این یعنی که مثلا ما غیر خدا رو شریک خدا قرار بدیم،
در عرض عوامل دیگه بخواییم قرار بدیم و هم وزن اونها،
کلن این باطله که بخواییم.
بله.
حالا این عامل میخواد امام زمان علیه السلام باشون، علت میخواد فرشته باشه، میخواد نمیدونم جن باشه، میخواد دارو باشه، میخواد هرچی میخواد باشه، اینا همه در طول اراده خدا هستند و به اراده خدا تأثیر میذارن. پس نکته اول این شد که اصلا این که ما بخوایم در عرض خدای متعال حول و قوه دیگه رو در نظر بگیریم، این شرک افعالیست. لا حول ولا قوت الا بالله، لا مؤثر فی الوجود الا الله. مطلب دوم این که حالا اگر ما در دعا مثلا فرض کنیم از دعای چیز کوچیکی خواستیم از خدا، خدایا نمک غذای من رو هم بده، شأن خدا رو پایین آوردیم، یعنی خدایی که همه عالم و ید قدرت اوست، شما شأن خدا رو آوردید پایین در حد خواستن یک نمک. به پیامبر فرمودی همشی سلمان بخواه حتی ملح تعامش، شس نالک، علف شاتک، اینا تو رو داریم همش.
بله.
علف گوسفندت، نمک تعامت، بند کفشت، نیست که بیم که خدا رو شأنش رو پایین آوردیم.
بله.
اگر گفتیم که خدایا تو کاری کن که این پدر و مادر که از دست من ناراحتن، اینا دلشون شاد بشه، از دست من خوشحال بشن. پدر مادر در عرض خدا بردیم، همه دلها دست خداست دیگه.
بله.
اون مقلب القلوبه. اگه مثلا فرض کن که خانومی دعا میکنه که خدا دل شوهرش رو نسبت به او مهربان کنه، شوهر رو به هر دلیل کم لطفی میکنه، کم مهربانی میکنه تو خونه.
بله.
این خانم داره دعا میکنه، دعای سیفی صغیر میکنه که دل او رو به من
مهربان
کنه. کجاش چه اشکال داره؟
شأن خدا من پایین نمیاد.
نه، دلها دست خداست. حالا اگه ما گناه کردیم، دل امام زمان به درد اومده به خاطر گناه ما و دل خوش ناراحت شده، میگه خدا قلب امام زمان از دست ما شاد کن، چه اشکال داره؟ در واقع ما از خدا میخواییم که اون ولی خودش رو نسبت به ما مهربان تر کنه. ما امام زمان رو در عرض خدا نمیبریم، دعا میکنیم، مطلوب در دعا هرچی میخواد باشه، و اینم چیز خوبیست، این که ولی الله از ما شاد باشه. اینجوری هم نیست که بگیم که خب حالا خود خدا هم که ما نافرمانی کردیم از دست ما ناراحته. بله، به خودم باید گفت خدا منو ببخش، هم به خدا باید بگیم خدا منو ببخش، هم باید بگیم خدایا دل ولی تو از دست من شاد کن، چه اشکال داره؟
خب شاید استاد این آیه قرآن که میفرماد وابتغوا الیه الوسیله، این باعث شده که مثلا برای این
اون از اون طرفه اشکال
همین نداره. این به چه معناست و چه جوری قابل جمع هست با این مطلب؟
اصل اون آیه که راجع به دعا هست که در سوره مریم بقره هست، و اذا سالک عبادی انی فانی غریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجب لی، ولی همه زمینها زمین متکلمه وحده است دیگه.
بله.
برای دعا نزدیکترین بنده خود خداست. بنابراین اولا این وسیله قرار دادن اینجوری نیست که بگیم که شما بدون وسیله حق ندارید دعا کنید، بدون توسل دعا کردن مثلا حرام قدغنه. من یه مثال بزنم مطلب روشن بشه.
بله.
شما میخواید مسافرت برید، خب برای مسافرت رفتن وسیله میخواید، حالا یه وقت با ماشین میرید، یه وقت با قطار میرید، یه وقت با هواپیما میرید.
بله.
عجله هم دارید، میخواد سریع برسید، مثلا میخواد یک ساعته مثلا برسید به مشهد از تهران.
بله.
به مشهد.
بله.
یه وقتی خودتون قدرت تیل عرض دارید، اراده میکنید 5 دقیقه بعدش مشهدید، اینجا دیگه نیاز به هواپیما ندارید. یه وقت نه این قدرت رو ندارید، مجبورید که به وسیله متوسل بشید، مجبورید که به هواپیما متوسل بشید تا این مشکل حل بشه. حالا اگر جای انسان بتونه خودش بدون وسیله ارتباط داشته باشه، اونجا که میخوایم راجع به وسیله دعا کنیم، عیبی نداره همونجا هم بگیم که ای امام زمان تو از خدا بخواه که دل تو رو نسبت به من شاد کنه، عیبی نداره همونجا هم متوسل بشیم، اشکال نداره. چون که همونجا که من عرض کردم، اون کسی هم که تیول عرض داره اگه با هواپیما بره اشکال نداره، اما اگر توانش داره اشکالی هم نداره بدون هواپیما بره. اینجا هم اشکال نداره کسی که دعا میکنه به امام زمان بگه یا امام زمان شما وسیله بشو که خدا دلتون رو نسبت به من راضی کنه، چه اشکال داره؟ به خود امام زمان متوسل میشیم که دل امام زمان، شما میبینید امیرالمومنین به خودش متوسل میشه که خدا حاجتشو بده. تو مناجات منظوم میگه به حق پسر عم مصطفی امیرالمومنین خدا رو به حق خودش قسم میده، یعنی خودش رو واسطه قرار میده که خدا حاجت خودش رو بده. پیامبر تو نماز چیکار میکنه؟ میگه اشهد ان محمدن عبده و رسوله، شهادت میده به رسالت خودش. هیچ اشکالی نداره که ما خود امام زمان رو هم وسیله قرار بدیم برای اینکه امام زمان از دست ما راضی باشه، دل امام زمان نسبت ما شاد باشه. پس چند نکته اینجا روشن شد. یک، ما داریم دعا میکنیم، در دعا هم از خدا میخوایم، هیچ محدودیتی نداره. بله. آنچه که مطلوب باشه از خدا خواستنش خوبه، فقط به گناه ما دعا نکنیم، هر چی میخوایم، کوچیک بزرگ هیچ فرقی نمیکنه. البته فرق نمیکنه که یعنی میتونیم.
بله.
بله، خب تفاوت که داره. مطلب دوم این که ما اینجا اینجوری نیست که امام زمان رو در عرض خدا قرار بدیم. برعکس، از خدا تقاضا میکنیم که دل این امام رو نسبت به ما شاد کنه. و سه، اشکالی نداره که همینجا هم متوسل بشیم به خود امام زمان. بیم خدایا به حق امام زمان دل امام زمان رو. شما دو تا عبارت در دعاها اینها داریم. یه وقت میگیم که یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. بیم ای امام زمان، تو که پیش خدا آبرو داری شفاعت کن که خدا حاجت منو بده. حالا حاجت من چیه؟ این که امام زمان از ما راضی بشه، امام زمان رو دعا کنه. تو همین دعای نوبه جایی داریم که از خدا میخوایم که امام زمان ما رو دعا کنه. عین این عبارت رو داریم که
بله.
میگیم ای امام زمان، تو واسطه بشو که خدا به وسیله تو با دعای تو حاجت منو بده. این یک عبارت. و ادبیات دیگه این که میگیم که خدایا اگر من از امام زمان علیه السلام آبرومندتر سراغ داشتم، او رو واسطه قرار میدادم.
آره.
تو به حق امام زمان حاجت منو بده. حالا حاجت من چیه؟ این که دل امام زمان از دست من شاد باشه، این که امام زمان منو دوست داشته باشه. چه اشکال داره؟ در بعضی موارد اصلا ما بدون وسیله نمیتونیم. مطلب بعد این که اون متوسلون الی که حالا ولی خداست و محبوب خداست، اون هم حساب و کتاب داره، اون هم شرایطی داره، اون شرایط هم باید مراعات بشه. در این مورد خاص که سوال این برادر عزیز شنونده ماست، چون تصورش اینه که خب وقتی که میگیم که امام زمان از من خوشحال بشه، میگیم خدا هم از من خوشحال بشه، ما امام زمان رو بردیم کنار خدا. عرض میکنم نه، اینجوری نیست. این خوشحالی امام زمان یک حاجت ماست، یک دعای ماست. اگه ما بگیم خدا به من نمک تمام بده، که نمک تمام کنار خدا نبردیم، که این یک مطلوب ماست. مطلوب ما اینه که دل امام زمان از دست ما شاد بشه. بله، رضای امام زمان عین رضای خداست، اما این معناش این نیست که امام زمان علیه السلام تو همه موارد اصلا بگه من هیچ تأثیری ندارم. اراده امام زمان نسبت به ما اراده مطلوب بشه، قلب امام زمان نسبت اونم انسان دیگه،
بله،
قلب این انسان نسبت ما شاد بشه، چه اشکال داره؟ دعاست دیگه. در دعا حتی میتونیم خود امام زمان رو هم واسطه قرار بدیم. چنان که عرض کردم تو دعای ندبه داریم که خدایا او برای من دعا کنه، دعاشو بپذیر. بگیم خدایا حق امام زمان، یا بگیم ای امام زمان، تو از خدا بخواه که دلت رو نسبت به من شاد کنه. اون حدیث عنوان بصری،
بله،
میگه من متوسل شدم که خداوند دلت رو نسبت به من مهربان کنه، به امام صادق علیه السلام میگه. بعدم که حالا میاد امام بهش دستورالعمل‌های عجیب رو بهش میده، هیچ اشکالی نداره.
پس مشکلی نیست جناب استاد، هم میتونه امام رو واسطه قرار بده و اگر خداوند رو هم
مستقیم خواند
که دل امام رو بشین، این کسر شأن برای خداوند و توهینه به خداوند نیست و توهین نیست. بسیار ممنون و متشکر. امیدواریم این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. با این برنامه همراه باشید.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از همین طریق شنونده عزیزی با شماره 912-8237 این سوال رو از برنامه پرسیدن: اگر برای اذیت و آزارهای کسی بگوییم خدا پدر و مادرت رو لعنت کنه، واقعا برای پدر و مادرش عذاب بیشتر میشه یا فقط برای خود فرد حساب میشه؟ جناب استاد، اول اینکه اصلا این کار درسته اگر کسی به ما بدی کرده ما بخوایم لعنت به پدر و مادرش بفرستیم؟ بعد حالا اگر ثانیاً شخص بدی کرده لعنت به پدر و مادرش بفرستند، آیا پدر و مادرش معذب میشن یا نه؟ عذاب برای خودشه و عقاب برای خود این شخص هست.
بله. اولا تو که شما فرمودین درست نیست. ما درست نیست که بخوایم با پدر مادر چیکار داریم. و ثانیا اگر پدر و مادر در تربیت فرزند کوتاهی نکرده باشن، خب اینجا کسی ما نفرین میکنیم که تقصیر نداره و مستحق نفرین نیست. و اون نفرین برمیگرده به خود نفرین کننده. شما پدر و مادر نفرین میکنید که اونا مقصر نیستن. این نفرین برمیگرده به خودون کسی که نفرین کرده. اما حال پدر و مادر مقصر باشن، بله به پدر و مادر هم برمیگرده. ضمن این که به خود اون فرزند هم برمیگرده که تو کاری کردی که پدر و مادرت اونجا تو برزخ مورد عذاب واقع شدن به خاطر بد اخلاقی تو، بد کار تو. اما با توجه که غالبا اینجوری نیست، غالبا تأثیر پدر و مادر در این امور خیلی کم هست، بلکه گاهی اصلا تقصیری ندارن، صلاح نیست کسی بخواد برای حالا مشکلی که پیش اومده پدر و مادر کسی رو لعن کنه. حالا با خودش اگه واقعا مستحق نفرین هست نفرینش کنن، همون اگه مستحق نیست نفرین نکنن. چون در روایت داریم که وقتی کسی رو نفرین میکنن، نفرین مثل یه پرنده که پرواز در میاد حرکت میکنه میره سراغ اونجایی که فرستادیم. اگه مستحق بود همونجا میشینه، اگه نبود برمیگرده رو سر اون کسی که تولید کرده میشینه. برای بعد تو نفرین انسان دقت کنه که بیخود نفرین نکنه.
لعنت هم همین،
لعنت خوش نفرینه.
نفرین بله.
لعنت معنیش اینه که خدایا این شخص از رحمت خودت دور. دور.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. شنونده دیگه جناب استاد با شماره 0935-5960 این سال رو از برنامه پرسیدن که خواب دیدن یکی از ائمه اطهار علیهم السلام و گریه و روزخانی چه تعبیری دارد؟
ما چند نکته رو عرض می‌کنم دوستان. نکته اول این که خب ما که خواب تعبیر نمی‌کنیم. مطلب دوم این که خواب حجیت شرعی برای غیر معصوم نداره. مطلب سوم این که حالا اینکه شما مثلا امامی در خواب ببینید، شما که اون امامو قبلا ندیده بودید که الان که می‌بینید ببینید همونه، از کجا می‌دونید که اون کسی که چهره شما تو خواب می‌بینید اون فلان امامه؟ در صورت شما می‌تونید یقین کنید که قبلا دیده باشیدش. مثلا یه آدمی شما دیدید، پسر عموتون مثلا، وقتی تو خواب می‌بینید میگه خب این پسر عمو منه، اما امامی که ندیدید از کجا می‌دونید که اون امام باشه؟ مطلب سوم این که هر خوابی که دوستان دیدن خوب تعبیر کنن، بهترین تعبیر رو براش داشته باشن، چون خواب معلق بر تعبیره. مطلب بعد این که خوب چنین خوابهای خوبه که خوابی که انسان ولو این که حالا او امام نباشه، همین که نفسیست که با این چیزا سر و کار داره، نفسیست که با امام و با روزه و با نمیدونم این چیزا سر و کار داره، خودش حکایت از زلالی نفس و خوبی نفس داره. بنابراین میشه گفت که در مجموع چنین خوابهای خواب خوبیست.
بسیار ممنون و متشکرم. انشالله که این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشه. شما شنوندگان گرامی برای شنیدن قسمت‌های قبلی این برنامه میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا قسمت‌های قبلی این برنامه رو دریافت کنید و بشنوید. فاصله میگیریم، برمیگردیم، در خدمت شما عزیزان هستیم.
پاسخ‌های کوتاه.
آقای یا خانم لنگری برامون پیامک فرستادند و پرسیدند آیا بهشتیان عصر قدیم و عصر جدید با یک سطح سواد و تحصیلات در بهشت زندگی می کنند؟
اگر منظور از سطح سواد همین خواندن و نوشتن چیزی از این قبیله که اینا خیلی تأثیر نداره در کمالات انسان، اما اگر منظور علم، خب علم یکی از عوامل درجات انسان هست. کسانی که داره علمن درجاتشون خیلی بالاست. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. کسانی که ایمان دارن یک درجه از بقیه بالاترن و کسانی که ایمان و علم دارن درجاتی از دیگران بالاترن. اگه منظور این باشه، نه در گذشته، در گذشتن بعضی عالم بودن بعضی عالم نبودن، الان هم بعضی عالم هم بعضی عالم نیستن، پس زمان خیلی تأثیر نداره. آنچه که تأثیر داره علم، بله علم و تحصیلات، این در درجات انسان تأثیر داره، درجات انسان رو بالا میبره، حالا چه در عصر قدیم باشه این علم، چه در عصر جدید باشه.
آقای یا خانم رفیع‌زاده پیامک فرستادند و گفتند سلام، زندگی در برزخ فقط روحانی است؟
اگه منظور از روحانی اینه که انسان بدن نداره در برزخ، نه اینجوری نیست. انسان در برزخ بدن داره، منتها بدنش بدن برزخیه، بدن ملکوتیه. اون بدن با این بدن تفاوت‌هایی داره. اون بدن جرم نداره، در نتیجه میتونه از دیوار عبور کنه. اون بدن محدود زمانی نداره، میتونه به زمانهای خیلی دور بره یا به زمانهای آینده بره. اون مکان اون رو محدودش نمی‌کنه، میتونه سعی وجودیش کل عالم، کل دنیا رو فرا بگیره. میتونه الان که اینجا هست همزمان هزار کیلومتر طرفترم باشه و از اونجا هم خبر داشته باشه. این تفاوت‌ها در اون بدن هست. پس اگر روحانی به معنی اینه که روح تنها باشه، نه، در برزخ بدن هست. اگه منظوری که در برزخ انسان زندگی خاکی داره، همین بدن عنصری، نه، این بدن در برزخ نیست. این بدن رو دفنش میکنیم، تمام میشه، میره با یک بدن دیگه ای که اون بدن، بدن ملکوتی است، انسان در برزخ زندگی میکنه.
918-73-13 پیامک فرستادند و پرسیدند: سلام، این که غذایی درست میکنیم و میخوریم و فاتحش رو برای مردگان میفرستیم، چه نفعی برای آن مرده دارد؟ ما که غذا را میخوریم، دیگر چه ثوابی برای مرده دارد؟
اولا که همین که فاتحه میفرستید ثواب دیگه، ثواب خیلی زیادی هم هست. اگه این غذا نبود فاتحه هم نبود. حالا که این غذا رو میخورید فاتحه میفرستید، خود این فاتحه ثوابی است که برای مرده به مرده میرسه. بسانین اگه برای خودتون، فقط خودتون میخورید، خب نه، اما اگه به دیگران، بله، پدر مادر، بله، فرزند، بله، برادر خواهر، به اونها میخورانید، بله، ثواب داره، ثواب خیلی زیادی هم داره، به مرده همین ثواب میرسه.
آقای مهدی پرویزی از همدان برامون پیامک فرستادند. سوال من این است که در کشور هند که مرده های خود را میسوزانند، فشار قبر چگونه است وقتی قبری وجود ندارد؟
درباره فشار قبر دو تا نظر هست. یه نظر اینه که فشار قبر بر اون بدن برزخی و اون بدن ملکوتی و بدن برزخیه. اگه این نظر رو بپذیریم که با اون بدن سوزونده شده اصلا کاری نداریم، اون بدن نقشی نداره، باشه نباشه، سوزونده بشه، دفن بشه، نشیش، فرقی نمیکنه. اون بدنی که تحت فشار قرار میگیره اون بدن برزخیه و روح انسانه که تحت فشار قرار میگیره. اگه این نظر رو بپذیریم. اما اگه بگیم نه، همین بدن خاکی، همین بدن عنصری، همین بدن بسرا که دفن کردیم تحت فشار قرار میگیره، خب اون خدایی که خدای زمینه، خدای هوا هم هست، خدای آب هم هست که سوزونده میشه، از بین که نمیره، تبدیل به خاکستر میشه. اگه دفن میشد بدنش تحت فشار قرار میگیره، الان هوا اون سلولهای سوخته شده رو که حالا اسمش خاکستر، اونها رو تحت فشار قرار میده. البته نظر ما همون اولها، ما معتقدیم که فشار قبر فشار برزخیه، نه فشار مادی. و لذا شما هیچ قبری نمیبینید که کنارهای قبر به هم نزدیک شده باشه، وقت نفش قبر میکنن شما بدنی نمیبینید که بخواد مثلا تحت فشار قرار گرفته باشه. حالا اگر نظر اول پذیرفته بشه که اصلا این سوال جایی نداره، چون اصلا ما با این بدن کاری نداریم. اگر نظر اولم پذیرفته نشه، نظر دوم هم، فرقی نمیکنه که زمین فشارش بده یا آب فشارش بده یا هوا فشارش بده. خدای که خدای زمینه، خدای هوا هم هست، خدای آب هم هست، هوا او رو تحت فشار قرار میده و همون فشار قبر بر سلولهای مادی که فقط تبدیل شده، قبلا گوشت بود حالا خاکستر شده، به اونها فشار وارد میکنه. به طرز کردم که نظر ما قبول نداریم.
911-91-98 پیامک فرستادند و پرسیدند: آیا دعایی برای خونسا و دور کردن حسادت و بیشتر شدن رزق و روزی حلال وجود دارد؟
بله، منتها قبل از این کسیم خواهد دعا کنه باید عمل کنه، باید حسادت رو بشناسه، پیامدهاش رو بدونه، بدونه که حسادت ایمان انسان رو از بین میبره، بدونه که انسان حسود هرگز به آقایی نمیرسه. اینا باید مطالعه بکنه تا حسد رو بشناسه و نسبت به حسد تنفر پیدا بکنه. بعد که شناخت، اون وقت باید در حد توانش خلاف مقتضای حسد عمل کنه. حسد بهش میگه برو از فلانه غیبت کن تا مقام ازش بگیرن، تا او از مقامش ساقط بشه، بره پیش همون شخص ازش تعریف کنه، درست خلاف اونچه که حسد اقتضا میکرد در عمل وارد بشه. اما خوندن معوذتین که اونجا و من شر حاسدین اذا حسد داره و دعا کردن، صدقه دادن، چیزی از این قبیل جلو حسد رو میگیره و حسد رو درمان میکنه. اما راجع به روزی، اولا همیشه با وضو باشه، نیت خوب داشته باشه، انفاق زیاد داشته باشه، به پدر و مادرش احسان کنه، صله رحم انجام بده. این دعا یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین رو تو سجده نماز بخونه و نماز شب بخونه، هر شب سوره واقعه رو بخونه. اینها باعث میشه که روزی حلالش زیاد بشه.
اینکه اون دنیا میگن که مال تو از کجا به دست آوردی و در چه راهی خرج کردی، این سوال برای زنا هم هست، چون خانما که درآمدی ندارن و در راه خرج نمی کنن، برای خانما هم این سوال هست یا نه؟
نه خیر، برای خانم ها این که از کجا به دست آوردی نه، اما این که کجا مصرف کردی، چون هرچی آقایون در میارن خانم ها خرج میکنن دیگه، یا قالبه اینش که آقایون در میارن خانم ها خرج میکنن، این که کجا خرج کردی ممکنه بپرسن، اما این که از کجا به دست آوردی خون به دست نیاورده نه، سوال نمیکنن. چنان که اگه کسی فقیر باشه روز قیامت ازش سوال نمیکنن که از کجا به دست آوردی، وقتی که به فقیر میگن فرشته ها مامورین میگن که بیا میخوام به حسابت رسیدگی بکنیم، میگه کدوم حساب؟ من چیزی نداشتم میخواین حساب بکشید. خدا میفرما راست میبنده ما. چه حسابی؟ بذار بره تو بهشت. خانم هم مثل همونها میمونن. بهش بگن که بیا ببین از کجا به دست آوردی. من چیزی نداشتم میخوام به دست آورده باشم. میگه خدا میفرما راست میگه. بنده ما راست میگه. چه حسابی؟ اما خرج کردن اولا بعضی از همه خانم ها نه. بعضی از خانم ها خوب خرج میکنن و تو خرج هم گاهی مراعات نمیکنن. هوای شوهرشون ندارن. در این باره روایت داریم که اگه خانمی هوای شوهرش نداشته باشه و بخواد سخت بگیره به شوهرش، خب این کارش بده. اینا رو حساب میکشن. خب تو میدونی که شوهرت درآمدش چقدره؟ چرا اون تحت فشار قرار داده که مثلا از راه ناحق یه وقت درآمدی کسب بکنه؟ تو باعث شده که اون مثلا فرض کنید اختلاس کنه یا خدای نکرده دزدی کنه یا رشوه بگیره. اینها اگر به این شکل باشه خب بله. اما نه، خانومی که خودش درآمدی نداره یک، چیزی هم خرج نکرده دو، چه حسابی؟ المخلص فی امان الله.
913-2938 برامون پیامک فرستادن و پرسیدند پدری در زمان حیات خود قسمتی از دارایی خود را به تنها پسرش می دهد و برای دخترها ارزشی قائل نیست. این کار پدر از نظر اعتقادی چه حکمی دارد؟
این اشتباه کرده این پدر. از نظر اخلاقی کارش کار بسیار بدی است. او باید به دستور خدا عمل می کرد و بین فرزندانش فرق نمی زاشت. حتی در زمان حیاتش بعد به دخترها بیشتر توجه میکرد، چون اونها دلشون نازکتره و اونها بیشتر رقیق قلب‌تر هستند و بیشتر نیاز به توجه دارن. پس پدر اشتباه کرده قطعاً. با اون چی که در این فرض مسئله اومده پدر اشتباه کرده. از نظر اخلاقی کارش بسیار کار بدی است. گرچه از نظر فقهی خوب در زمان حیاتش این کارو میتونه بکنه، ولی بعد از مرگش نه. بعد از مرگش که وصیت کرده باشه تا یک سومش اجرا میشه، بقیه‌اش دیگه اگه خواهر راضی نباشن اون برادر حق نداره خود اموال پدر رو تصاحب کنه. ولی به هر حال کار پدر کار درستی نبوده. این برمیگرده به هم دوران جاهلیت، اون جاهلیت قبل از اسلام که برای زن احترام قائل نمی‌شدن و دخترها رو زنده به گور می‌کردن یا محروم می‌کردن. نه، این کارشون در اخلاق و تربیت کار بسیار بدی است، کار پدر.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستید. بخش پاسخ‌های کوتاه رو به اتفاق شما عزیزان شنونده شنیدیم. تلفن یکی از عزیزان شنونده آماده پخش هست. سوال تلفنی شنونده عزیز رو به اتفاق می‌شنویم.
سلام علیکم. خدمت ارشاد در اتاق پرسمان اعتقادی خدمت آقای محمدی سلام عرض میکنم. یه سوال برای من پیش اومده، حقیقتا یه مقدار برای من قابل هضم نیست. اون که وقتی انسان فوت میکنه، یا میگن که فوت نیست بلکه مستوفا میشه انسان و به جهان دیگه انتقال پیدا میکنه، در صورتی که حیاتش باقی میمونه، حیات جاوید ما ابدی داریم، روحمون یه حالتی ده که حیات ابدی پیدا میکنیم. سوال من اینجا سوره اول که دمیده میشه جان روح رو میگیرن، روح رو فوت میشه، به مرگ میرسه، با این کلمه‌ای که میگن روح ما ابدی است و تا ابدی زنده است غیر از اون مرگ اولا که اومده، این چه حالتی داره؟ از استاد محمدی میخوام در این راسته خوب توضیح بدن، یعنی مرگ واقعی پیدا میکنیم در اون موقع یا نه در سوره اول؟ خیلی از لطف شما متشکریم، خدا شما رو حفظ کنه انشالله.
سلام علیکم شنونده عزیز و گرامی. ما هم از ابراز لطف و محبت حضرت علی تشکر و قدردانی میکنیم. ممنون از اینکه سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. خب جناب استاد، بعد انسان زمان مرگ در این دنیا جسمش ممات پیدا میکنه و حیات روحانیش ادامه پیدا میکنه، آیا با سوره اول روح هم میمیره و موت براش هست یا اینکه نه؟ این سوال این شنونده بزرگوار.
بله، ما هم خدمتشون باز عرض سلام مجدد داریم. چند نکته عرض میکنم. اول اینکه بله، در قرآن کلمه فوت به معنای مرگ نیومده، به جاش وفات اومده. توفی اومده، قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم الله یتوفى الانفس.